اما بریم به سراغ مناظره امروز و مهمانان مناظره. در یک سوی این مناظره آقای محسن گلکار فعال سیاسی اصولگرا حضور دارند. سلام و عرض ادب به برنامه ایران امروز، خوش آمدید.
منم متقابلا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم، شنوندگان محترم. عید اعیاد رو هم به مناسبت تبریک میگم خدمت شما. امیدوارم که انشالله در این اعیاد قلب ها به سمت هدایت بشه که اهداف انقلاب اسلامی محقق بشه و همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن با انتخاب شایسته و اصلح انشالله تداوم بخش راه شهید رئیسی باشیم انشالله.
سپاسگزارم. و در سوی دیگر مناظره امروز آقای سید هادی عظیمی فعال سیاسی اصلاح طلب حضور دارند. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای گلکار و همکاران شما و شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
سپاسگزارم. اما بریم به سراغ مناظره. آقای گلکار، خب اگر نگاهی داشته باشیم به روند مناظره های نامزدهای انتخاباتی و حتی جمله‌ای که خود شما هم در شروع گفتید، می شود گفت که جبهه اصولگران تأکید داره بر ادامه روند موجود و عرضم به خدمت شما مسیر راه شهید خدمت آیت الله رئیسی، و در سوی مقابل جبهه اصلاحات تأکید داره بر تغییر. به نظر شما این اختلاف نظر از کجا میاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اختلاف نظر یه اختلاف نظر مبناییه، به این شکل که حالا ما اگه بخوایم عقبه سیاسیشو بریم یه خورده به سالهای قبل برگردیم، از ابتدای انقلاب با روی کار اومدن دولت موقت یه شکافی فیما بین اصولگرایان و ملیگراها اون موقع صورت گرفت. هرچی که ما جلوتر اومدیم رسیدیم به حزب جمهوری، بعد رسیدیم به انشقاق در این حزب و انحلال. پیامد این شد انشقاق فیما بین جامعه روحانیت و روحانیون مبارز. این خط از اون موقع به همین حالت اومده جلو و تقریبا در دولت‌هایی که به طور متوالی روی کار اومدن، چه دولت آقای هاشمی، چه قبل از اون آقای میرحسین موسوی، چه قبل از و بعد از اون آقای خاتمی، حالا یک دوره یک تنفسی ایجاد شد با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد و مورد غضب قرار گرفت توسط همون کسانی که روی کار بودن، حالا بعد از 8 سال اون دوره دوم هم که کشیده شد به یک منازعه خیلی پرخسارت. ما فعلا در مقام قضاوت نیستیم که مقصر رو تعیین کنیم، اما به هر حال یک اسیانی علیه رأی مردم صورت گرفت خواه نخواه و به همین کیفیت ادامه داره تا الان. در دولت 11 و 12 هم که مردم شاهد بودند، باز هم در بر همون پاشنه به اصطلاح بخش مجمع روحانیون مبارز چرخید و جامعه روحانیت به اون شکل اصولگراییش خیلی در وسط میدون نبود. میشه گفت 4 دولت 8 ساله کاملا دولت دست جبهه، حالا بگیم اصلاح طلب، که خود اصلاح طلبی معنای مبسطه‌ایه که هنوز هیچ کس این رو تعریف نکرده، نه چارچوبهاشو، نه الزاماتشو، نه ممنوعاتشو، هنوز نتونستن. هر کس اومده اصلاحات رو از زاویه دید خودش تعریف کرده و آراء مردم رو مصادره به مطلوب کردن، حمل کردن اون خواسته های خودشون رو، سوار کردن روی این اسم اصلاحات و اومدن جلو. اصلاحاتی که یه دامنش اول ستاد بسیج اقتصادی، دولتی کردن اقتصاد، همون افرادی که مروج دولتی کردن اقتصاد بودن بعدن شدن یک نئولیبرال هایی که کت هابز و آدم اسمیت رو همه نپوش بستن و یک اقتصاد بازی رو تعریف کردن که واقعا من خودم چون رشتم تاریخ و پژوهش دارم توی این قسمت ها، ما از سرمایه داری غرب رسیدیم اینجا به سرمایه سالاری. اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، شکل گرفتن طبقات اجتماعی با فاصله زیاد، به خصوص بعد از حزب دولت ساخته کارگزاران که نوعاً افرادی بودن که در دولت آقای هاشمی به کار گرفته شدن. و حتی ما در اعتراض به آقای هاشمی وقتی گفتیم که اینها از سیاست جهانی خیلی مطلع نیستن، ایشون با صراحت گفتش که من خودم به اندازه همه این افراد سیاسی هستم. الان هم ما همون گرایش ها رو میبینیم. من اومدن آقای رئیسی رو به فال نیک گرفتم که ریل حرکتی اون سه شخصیت روحانی و رئیس جمهور رو برگردوندن، یعنی یک دیدگاه متأصل اسلامی رو ایشون دنبال کردن با عنایت تام و واقعی به اصول انقلاب و ولایت فقیه که شعارشو بیشتر اونها میدادن، عملش رو آقای رئیسی انجام میداد. کما این که در جعده‌های خصوصی خودشون گفتن، الان هم هستش توی اسناد صوتی و تصویری، که بله ما شعار ولایت میدیم، کار خودمونو میکنیم. آقایی حالا اسم نمیارم گفته بود به رئیس یکی از رؤسای جمهور که ما هم در مقابل امام همین کار رو میکردیم، ایشون حرف خودش رو میزد، ما کار خودمونو میکردیم. شما هم خیلی الزامی ندارید که صحبت‌های آقای مقام معظم رهبری رو الزاماً پیاده کنین، شما گوش بدید بگید چشم، برید بیرون کار خودتون انجام بدین. و این رو ما به عینه دیدیم که در مقاطع مختلف، حالا من بخوام اسم ببرم، شما نگاه کنید، یک زمانی ما میایم به افغانستان توی زمان اشغال توسط آمریکا کمک میکنیم، همون موقع میشه محور شرارت، یعنی ما از این ور یه چیزی رو میذاریم وسط، اونا ور میدارن، هیچی هم جاش نمیذارن. بعد میایم توی مقطع 82 توی مذاکرات هسته‌ای، اون آقای مسئول میاد هی گوشه لبش رو پاک میکنه، میگه که ما تعلیق رو داوطلبانه قبول کردیم. اولا کی میاد داوطلبانه قبول کنه؟ بعدن هم میام ادامه‌ش توی برجام میبینیم با اون خسارت هایی که
ممنونم.
لا تعد ولا تحصاست.
ممنونم، متشکرم. آقای عظیمی، دلیل تاکید اصلاح طلبان بر تغییر در روند موجود چه هستش و این اختلاف نظری که دارن با اصولگران؟ اصولگران تاکید میکنن بر ادامه روند موجود و اصلاح طلبان بر تغییر تاکید میکنن، دلیل این اختلاف نظر از نگاه شما چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هست که همین صحبتهای آجاقا رو الان اگر از ابتدا تا آخر برداریم تحلیل گفتمان بکنیم، همین دلیل مخالفت ما همینه. یعنی آجاقا نگاهشون به سیاست یک نگاه کاملا بسته، اصلا یه چارچوب داره، هیچی حق تکون خوردن نداره، اینا از اول خطا کردن و ما یه سری انسان‌های برتر بالاتر صاحب مثلا هم جای خداییم هم جای مردمیم، ما صاحب حقیم، اینا آدمای گمراهی هستن. در حالی که ذات سیاست اولا نسبیته، که آدم‌ها اولا ما انسانیم، همه نسبی فکر می‌کنیم و نسبی می‌اندیشیم و نسبی عمل می‌کنیم. آقا مگه از ابتدای انقلاب تا الان همه دولت‌ها خوب عمل کردن یا همه دولت‌ها بد عمل کردن؟ اگر ایشون رئیس دولت بوده الان رئیس از اون دولت ایشون طیب و طاهر بوده، خب دولت دیگه عملکرد داره. من کاری ندارم حالا حتی دولت آقای رئیسی، دولت آقای احمدی نژاد که ما باهاش زاویه داریم، به هر حال دولت دیگه، آقا دیگه کار اجرایی کردن دیگه، دیکته ننوشته غلط هم نداره. این یه مورد. اصلا این نگاه است به سیاست نگاه غلطه. اینی که امروز تو جامعه ما جوان‌ها سر به عصیان برداشتن در برابر همین نگاهه، که فکر میکنه که باید همه چیز مطابق میل او باشه، پوشش مطابق میل او باشه، حرف زدن مطابق میل او باشه، تکون خوردن مطابق میل او باشه، این میشه نتیجهش. نتیجهش این میشه. ما به عنوان اصلاح طلب، ببینید، ما داریم در یه عرصه سیاسی فعالیت میکنیم. مثلا من واقعا تعجب میکنم آقای هاشمی اصلاح طلب نبود، ولی آقای هاشمی من سمت اصلاح طلبا، همونجور که آقای احمدی‌نژاد اگر چیز بود شاید یه روز میومد سمت اصلاح طلبا. تو این کشور اگر آقای روحانی بد است، آقای احمدی نژاد بد است، آقای خاتمی بد است، آقای هاشمی بد است، آقای میرحسین موسوی بد است، اگر من اون شهید رجایی شهید با هنر هم زنده بودن الان ایشون در مورد شهید با هنر شهید رجایی همون حرفا رو میگفتن. این نگاه به سیاست نگاهی که بن‌بسته، نگاهی که یک شکافی ایجاد میکنه بین جامعه و حکومت. اتفاقا ما به عنوان کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقاد داریم و اعتقاد داریم جمهوری اسلامی یعنی جمهوری همه ایرانیان و این باید اجرا بشود، این محدودیت ها باید برداشته بشود، ما هر دولتی سر کار بیاد اشکال نداره، بر اساس رأی مردم سر کار بیاد پاسخگو باشه، همه مقامات پاسخگو باشن، انتخابات بر مبنای رأی واقعی مردم باشد. خب حالا اعتقادات مختلف میان سر کار، چرا ما باید اینو نپذیریم و فکر کنیم فقط چون مثل ما فکر نمیکنن بس آدمای بدی هستن؟ اگر نقد داریم، ببینید، میگیم دولت ریل مثلا این ریل برگشت به اونجا، آقا هر چیزی به هر حال یه معیاری داره، موفقیت معیار داره، شکست معیار داره. دولت آقای خاتمی موفق ترین دولت اقتصادی این کشور بوده. با چه تورمی تحویل گرفت؟ با چه تورمی تحویل داده؟ چه پولی هم تحویل داده به دولت بعدش که دولت بعدش به فنا داده؟ همون دوستانی که اون روز از آقای احمدی نژاد سینه چاک میگن، امروز با آقای احمدی نژاد موضع دارن و زاویه دارن و باز همین کارو پیدا میکنن. برای همین ما امروز معتقدیم، حالا علی‌رغم همه احترامی که برای منو آقای رئیس رو قائل، به دولت آقای رئیس دولت موفق نبوده. اینو ما نمیگیم، اینو تو خیابون میگه، اینو سفره مردم میگه. آقا این مشخصه، یه چیز مشخص واضحه، میتونیم معیارهاش هم بگیم. از این جهت به هر حال چیز یه چیز مشخصه. بعدم مگه اصولگرایی تعریف داره؟ اگه تعریف داره بعد 40 تا گروه برای چی هستن؟ خب 40 تا گروه نمیدونم ماما و قانا و شانا و نمیدونم هی اسپر میکنن. بعد اصلا من با خودم هم نمیدونم واقعا اینا کجا هم، من که حالا هر روز روزنامه میخونم خبر پیگیر میکنم. پس اگه تعریف داره اینجوری، به نظر بنده اصولگرایی اصلا گفتمان نیست. اصولگرایی من یه مطلب نوشتم منتشر شده، اصولگرایی گفتم اصلا متولد نشد. اگر من یه بار تو همین استودیو با آقای ترقی مناظره کردم، گفتم آقا اگر مؤتلفه اون زمان میومد در واقع میرفت بدنه اجتماعی پیدا میکرد و میرفت توی جامعه، امروز میتونست به عنوان یک جریان مهم سیاسی باشه و اتفاقا ما دوتا جریان با بدنه اجتماعی باشیم. این اتفاق نیفتاده. اصولگرایی یعنی کسانی که میگن به هر حال نزدیک به حکومت هم و میگن هر چی که الان هست درسته، این میشه تعریف اصولگرایی. ما تعریف از اصولگرایی تا الان ندیدیم که تعریف باشه. مگه خودشون تعریفی کردن؟ به هر حال بله، بین اصلاح طلبا تفکرات اقتصاد آزاد هست، تفکرات چپگراتر هم هست. این کسی که میخواد در مورد این موضوع صحبت بکنه باید ابتدا هم ببینه که اول ببینه اندیشه های اصلاح طلبا رو از نظر اقتصادی سیاسی بسنجه. بنده خودم اصلاح طلبم، اصلا آدم لیبرالی هم نیستم. نکته بعدی هم اینه که ما باید به کسانی که رأی مردم رو میگیرن حتی اگر موافق ما نیستن احترام بگذاریم و نمیتونیم بگیم این مصادره کردن آرای مردم.
بله آقای گلکار، اگر نکته‌ای دارید درباره صحبت آقای عظیم بفرمایید. ضمن اینکه بحث سیاست خارجی رو مطرح کردید و بحث برجام، در صورت رأی آوردن گزینه اصولگرایان توی سیاست خارجی ما شاهد چه تغییر و تحولی خواهیم بود و مسیر به چه شکلی خواهد؟
من ابتدا در جواب این برادر عزیزمون عرض کنم، اصولگرایی اتفاقا تعریف داره. ما برای اصولگرایی یه مجموعه‌ای داریم به نام خط امام که اتفاقا
کجا نوشته شده؟
که اتفاقا اجازه بدید
نه مالو نگیم، میگید بگید کجا
خط امام که نوشته شده هستش.
خط امام که جلیل چپ بود،
درست شد. آفر، همین رو هم عرض کنم. خط امام، امام رو کی به نفع خودش مصادره کرد و بعدم به آقای آیت الله مهدوی کنی گفتن اسلام آمریکایی؟ همین آقایونی که ابتداعا
در 60 موندی
اتفاقا تمام بدبختیای به مولامون در 60
مثل اونایی که در 50 تو زندان بوده بودن.
اجازه بدین ببینین ما در تداول تاریخ شاهد شکل گرفتن طبقاتی هستیم که اینها طبق گفته خود آقای سعید حجاریان و بقیه هم فکراشون ادعا دارن، ادعاشون یه بخشش واقعیته. چرا؟ چون اینا شاگردای مکتب خانم مادلن آلبرایت هستن، یعنی جنگ روانی رو اونجا خوندن. ایشون وقتی که میگه ما اخبار
شاگرد مادلن آلبرایت،
نه خیر، آقای تاج‌زاده،
آقای تاج‌زاده شاگرد خانم،
بله اینا شاگردای مکتب خانم مادلن آلبرایت هم برای جنگ روانی. ایشون میگه ما شکل دادن افکار عمومی برام مثل مومه. خب شما وقتی میان یه دوگانه درست میکنید، اگه شما اون موقع نمیدونم تو چه سن و سالی بودید، دوگانه ای که اول ایجاد شد بین آقای خاتمی و آقای هاشمی، این دوگانه مصنوعی بود. افکار عمومی اومدن سوار شدن روی موج فضای باز سیاسی که نه، ما انقلاب که کردیم شاه محیطش خیلی باز بود، امام اومد این محیط رو بسته کرد. بعد مثلا آقای موسوی همین بستگی رو فرضاً به ریاست آقای مقام معظم رفیع مقدسون ادامه دادن. بعد یه دفعه یه فضایی باز شد بعد از آقای هاشمی که خب خودشون اعتراف کردن. خود همین که ما بیایم بگیم آقا فضای باز سیاسی، استنباط مفهوم مخالفش میشه چی؟ قبلا فضا بسته بوده. این فضا رو کی بسته؟ فضای اسلام شهر رو. اون اعتراضاتی که توی اسلام شهر شد و جاهای دیگه شد و همه رو خفی کردن و بعد اومدن استنباط کردن که بله آقای خاتمی اومد الحمدلله محیط باز سیاسی ایجاد کرد. خب مگه قبلا بسته بوده این محیط؟ این سوار شدن روی خطاهای دولت گذشته و بعد سوار شدن روی همین قصه، اون هم ما خط امامیم. قالو انما نحن مسلمون، ما فقط اسلام، کلمه حصر خدا چرا توی قرآن استفاده میکنه؟ انما نحن مسلمون، فقط ما اصلاح طلب هستیم. بقیه چی؟ آقای مهدوی کنی اسلام آمریکایی، حواستون جمع باشه گولتون نزنه. این کارا رو اینو کردن به تمام افرادی که متأصل بودند در پیروی از خط امام به شکل واقعی. به شکل واقعی
اسلام آمریکایی مگه امام نبود؟
مستاقش کی؟ آقای مهدوی کنیه؟
من چه میدونم، شما اون زمان بودید.
آقایون
کی با اون رأی آورده؟
این تلقی را ایجاد کردن.
من به شما وقت
میگم، وقتی که اونا میگن اسلام امام، میگه اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی به کی میگه؟ مشخصا به آقای بازرگان.
سال 66
به عقبه آقای بازرگان، نه به خدا، بله آقای بازرگان. آقای بازرگان با اجازه کی رفت توی الجزایر با آمریکا مذاکره کرد؟
یعنی آقای بازرگان 58 مذاکره کرد، امام خمینی 66 بهش گفت نه.
ببین همون خط ادامه داره، میاد توی آقای موسوی. ما برای جنگ هم همین رو میبینیم، جنگ جنگ تا پیروزی میگن مردم. این آقای معتقدن جنگ جنگ تا یک پیروزی. برید نگاه کنید گفته های خودشونو، حتی تو جنگ هم اینا صادقانه رفتار نکردن. من از شما اصلاح طلبا، عقبه اصلاح طلبی عزیز من، ما که میگیم اصلاح طلبی همینه که الان معتقدن به این که باید رفت با کت خدا بس.
مگه رئیس شورای دفاع ملی نبودن؟ مگه آقای خامنه‌ای رئیس شورای دفاع ملی نبودن؟
خب بودن.
خب پس آقای خامنه‌ای هم تصمیم گیر بودن دیگه.
نه خیر، ببینین اون موقع که آقای خامنه‌ای،
آقای هاشمی تصمیم گیر بودن.
دقیقاً آقای هاشمی همون کاری که گفته بود، حالا شما منو مجبور کردید دیگه بگم. آقای هاشمی با آقای خاتمی گفته بود ما زمان امام هم همین کارو می‌کردیم، می‌رفتیم پیش امام، امام یه چیزی میگفت، ما میگفتیم چشم، میومدیم کار خودمون. این کار خودمون یعنی چی؟ این کار خودمون دقیقاً یعنی عمل بر ضد و عکس اون چیزی که امام به شکل مانیفست برای ما تعریف کرده بودن. که آمریکا دشمن شماره یک ما آمریکاست. آقای روحانی میاد میگه چی؟ ما باید کت خدا ببندیم. مگه شما میتونی به کت خدا ببندی؟ من یه جمله رو خدمت شما عرض کنم. سال 52 برین یا سال 53 مجله تایم رو نگاه کنین. میخوام بگم سفاهت سیاسی چه بلایی سر آدم میاره. آقای آندره گرومیکو 40 سال وزیر خارجه شوروی سوسیالیستی بوده. یعنی من بچه بودم، رادیو رو که باز میکردیم میگفتن آندره گرومیکو وزیر خارجه شوروی سوسیالیستی. فارغ التحصیل هم شدم، ایشون هنوز وزیر خارجه بود. درست شد؟
بله.
آقای کیسینجر یه مقاله داره توی مجله تایم، اونجا میگه هر کس، میخوام صفات سیاسی رو متوجه بشین یعنی چی، هر کس بدون بهره‌مندی و بهره‌وری از مشاوره 40 مشاور سیاسی، اقتصادی، نظامی، ژئوپلیتیک و و و و و بدون بهره‌مندی از مشاوره اینو پشت میز مذاکره بشینه که اون ورش آندره گرو میکنه شسته، دست به خودکشی سیاسی زده. حالا شما نگاه کنین خودکار پرت کردن آقای عراقچی رو نگاه کنین در اون مذاکرات. خب شما میایین وندی شیرمن گریه میکنه، شما عقب نشینی میکنین، بعد میایین همه چیزو میدی، شب مذاکره میای جیبت خالی میکنی، پشت رو میکنی نشون میگی ما هیچ چی تو خزانه نداریم. کدوم آدم سیاسی که الفبای سیاستو بلده میاد شب مذاکره همچین کاری بکنه؟
متشکرم. شما پاسختون به این صحبت‌ها چیه؟ ضمن این که بحث سیاست خارجی که من از آقای گلکار پرسیدم، از شما می‌پرسم چه تغییری رو شاهد خواهیم بود در صورت رأی آوردن گزینه اسلام؟
یه حرفی رو ما می‌زنیم که مثلا یعنی تو این دنیایی که الان سازمان‌های اطلاعاتی خود کشور ما اصلا اطلاعات نمی‌خواد که ما چقدر تو خزانه‌مون پول داریم، ما چقدر درآمد داریم، که مثلا یعنی این از حاج آقا بعید این حرفو زدن که من
آقای روحانی،
آقا شما حقوق منو نمیدونید، ولی همه الان میدونن که تو خزانه این کشور چقدر پوله. همه الان تو همه دنیا میدونن، ما میدونیم آمریکا چقدر پول داره، ما میدونیم گردش مالی اونا چقدره. حاج آقا یه حرفی بزنیم که با عقل و منطق جور در بیاد. نمیدونم، ببینید شما میدونید یه چیزی رو از سال 53 میکشونید میارید به آقای اینجا میچسبونید. اینا این حرفه بخشید آقا شما بزرگتری
خدا
این حرفای شما اصلا ارتباطی با هم نداره. یعنی ما هیچ جوری نمیتونی اینا رو به هم دیگه بچسبونیم. شما ببینید
یعنی برای
این که مخالفین خودتون رو بزنید از هر چیزی بهره میگیری.
یعنی ما ضرب فنی کردیم
امام خمینی هم به جریان اون دو تا جریان در سال 60 تا 68 که امام خمینی زنده بودن، اون دو تا جریان زیر رهبری امام خمینی در حال فعالیت سیاسی بودن. حتی خیلی وقت همون زمانم هم آقای موسوی مگه با آقای عسکری‌ولادی اختلاف نداشت که امام یه مقداری گفتش آقا اینا نونوایی هم نمیتونن نگه دارن، بعد همون آقای عسکری‌ولادی رو گذاشتن رئیس کمیته امداد، یا آقای یزدی رأی نبرد مجلس سوم رو گذاشتن فوقای شورای نگهبان. پس نمیگیم امام خمینی رو بیایم بگیم که امام خمینی با اینا خوب بود، این با اون بد بود. یه حرفای این حرفا میدونید تاریخ رو اگر میخوایم نقد بکنین نیایم به نفع خودمون بگیم. بعد در مورد سیاست خارجی ببینید، ما در الان وقتی ما در مورد بحث سیاست خارجی صحبت بکنیم باید بگیم که خب ما مثلا دهه 60 یه شعاری داشتیم به نام نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی که هنوزم سردر وزارت خارجه است. خب این یه شعار مهم بوده، یعنی یه شعاریه که خود مرحوم مصدق هم میگفت موازنه منفی، یعنی ما باید نباید به هیچ کدوم از نه اون زمان انگلیس و شوروی بیایم به اینا باج بدیم. این اومده کم کم به تدریج اومده و تبدیل شده مثلا به این نه شرقی نه غرب. ما در واقع منافع ملی ما و موقعیت ما در اینه که ما با همه کشورهای دنیا، حالا کشورهایی که به رسمیت میشناسیم دیگه، مثلا حالا اون کشوری که به رسمیت نمیشناسیم که نمیشناسیم هیچ، با همه کشورهای دنیا روابط داشته باشیم، روابط مثبت. بر اساس ما این دوستان یه چیزی رو ساختن که اگر رفتی با آمریکا دستوری یعنی رفتی برده آمریکا شدی، ولی اگر رفتی با چین بودی برده چین نشدی. نه آقا، در چارچوب منافع ملی باید با همه کشورها ارتباط خوب داشت، هم با شرقی‌ها ارتباط خوب داشت، هم با غربی‌ها ارتباط خوب داشت. هیچ کشوری هم برای رضای خدا موش نمیگیره. چینی‌ها یه جمله دارن، یعنی دنگ شیائوپین میگفت که گربه باید موش بگیره، چه فرق میکنه که سیاه باشه یا سفید باشه. الان هم میبینید میره پای قطعنامه‌ای رو امضا میکنه که اونجا تمامیت ارضی ما رو زیر سوال بردن، ما سفیرشون هم احضار میکنیم، بازم جواب ما رو میدن نه ما بر اساس منافع خودمون عمل کردیم. بنابراین این نیستش، ما زمانی که میریم میچسیم به یک قدرتی به یک برداشت اشتباه داریم. برداشت سیاست خارجی ما، من تحصیل کرده علوم سیاسی هم و الان هم دانشجو دکترا هستم، برداشت اون کسانی که سیاست گذاری روابط بین الملل میکنن در کشور ما اینه که عرصه روابط بین الملل در حال تغییره، عرصه قدرت، و ما باید بریم به سمت بلوکی که به تدریج در حال رشده، در حالی که اشتباه میکنن. اشتباهشون در اینه که اولا به این راحتی نیست، دوم اینکه منافع ما اتفاقا در اینه که با هیچ کدوم از این بلوک ها تضاد نداشته باشیم، همکاری بکنیم، منافع خودمون رو پیگیری بکنیم. ما حرفمون اینه. ما یعنی آقا جان، من همون چیزی که در قانون اساسی هم اومده که آقا سیاست خارجی باید بچه مبنایی باشه، و اینا این کشور کشور همه ماست. این اشتباهه که فکر کنیم که نه این چون اصلاح طلب، من اصلاح طلب من ندارم به اصول گرا بگم که تو ایران فروشی، این از نظر اخلاقی بده، مگر اینکه براهینی وجود داشته باشه که بتونی اینو اثبات بکنی. مگر نه تحلیل شخصی که مبنای قضاوت نمیشه که، این که مثلا آقا اینا اینجوریان، آقا جان من آقای ظریف اصلا رفته اشتباه کرده، شما چرا اشتباهشو درست نکردید؟ این که 3 سال دولت داشتون، چرا همون برجامو شما دارید میرید دوباره درست بکنید؟ اگر برجام بد بوده در عرصه روابط بین الملل، اون چیزی که تعیین کننده است قدرته، و قدرت کشورها فقط نظامی نیست، قدرت اقتصادی هم هست، فرهنگی هم هست. ما در همین منطقه خاورمیانه امروز هیچ چیزی جز نظامیگری نداریم، نه در عرصه فرهنگ جلوییم، نه در عرصه اقتصاد با کشوری رابطه اقتصادی قوی داریم که بتونه اونو به ما وابسته بکنه. ما کاری نمیتونیم بکنیم الان. ما کجاییم؟ ما مثلا درآمد ملیمون چقدره؟ آمریکا چقدره؟ خب معلومه ما نباید بریم زیر سلطه آمریکا، من اینو قبول ندارم. ما اگرم ابتدای انقلاب این ایران تونست تو جنگ مقاومت بکنه، اون به همین بود که خود امام خمینی رهبری بود که حداقل 70% آدم ها حداقل می، حالا من اون زمان یه دانش آموز ابتدایی بودم تو جامعه می دیدم، حتی اگر انتقادم داشتن به ایشون اعتماد داشتن. اون پشتوانه مردمی است که اینو میاره. اتفاقا انتخابات زمانی میتونه موثر باشه که حتی اگر جریان های مختلف باشن، منتهی به شکل‌گیری قدرت ملی، یعنی تقویت قدرت ملی.
متشکرم.